رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شنبه 15 آگوست است و من مرزوی سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح یک شنبه 16 آگوست نیز تکراراً پخش می شود. در آغاز مجله نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. وزیران خارجه روسیه و ایران روز دوشنبه در مسکو ملاقات میکنند. در تیراندازی ها در شرق اوکراین 3 تن از مردمی ملکی کشته شدند. یک چرخبال روسیه در شرق دور سقوط کرده است. شمار قربانیان ترکش ها در بندر چین به 104 نفر رسید و سروزیر ژاپن ماه اکتبر به تاجیکستان سفر میکند. مشروع خبرها. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف و همتای ایرانیش محمد جواد ظریف قرار است روز 17 آگوست در مسکو ملاقات کنند. وزارت خارجه روسیه گفت لاوروف و ظریف روی برنامه هسته‌ای ایران و تلاش‌های صلح در سوریه تمرکز خواهند کرد. روسیه و ایران هر دو با سیاست خارجی آمریکا مخالفت دارند و در سوریه از رئیس اون جمهوری بشار اسد پشتیبانی میکنند. معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف روز جمعه گفت مسکو برای ارسال شبکه‌های موشک‌های S-300 به ایران آماده است و جهت لغو هر چیز زودتر تحریمات ضد ایران کار میکند. در تیراندازی ها در شرق اوکراین 3 نفر ملکی کشته شدند. نیروهای دولتی اوکراین این تیراندازی ها را از زمان آتش‌بسی ناثابت ماه فوریه شدیدترین ارزیابی میکنند. مقامات این مناطق تحت نظارت اوکراین در خط جبهه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که در یک روز اخیر 2 نفر ملکی جان باخته 15 تن جراحت برداشتند. جدای طلبان طرفداری روسیه درباره هلاکت یک ساکن محلی و زخمی شدن 3 دیگر گزارش دادند. 2 سرباز نیز جراحت برداشتند. شمار قربانیان ترکش های 3 روز پیش در شهر بندری تیانجین در چین به 104 نفر رسید. در این باره خبرگزاری دولتی سینخوا خبر داد. صدها تن دیگر در این ترکش ها جراحت برداشتند. سلسله ترکش های شدید از سوختار هنگامی فراوردن باری کشتی هایی که مواد آتش انگیز داشتند سر زده است. مخاطب دیگر ترکش ها شبانه رخ دادند و گردن شمار قربانیان می توانست به کرد بیشتر شود. برخی حدس می زنند که استفاده سوختار نشان ها از آب برای فرو نشاندن سوختار نیز می توانست سبب ترکش های بعدی شود، چون که برخی مواد کیمیاوی به مثل سیانید و کربید کلسی در صورت رسیدن آب می ترکند. آن شب در انبار از جمله همین 2 مواد کیمیایی را می فراوردند. مقامات روسیه میگویند یک چرخبال در بحر اخوس در شرق دور سقوط کرده است و 5 تن از 16 سرنشینی آن به نام نشان و غالبا هلاک شده اند. بنا به گزارش اینترفاکس، خلبان توسط تلفن ماهواره خبر داده است که او و 10 تن دیگر به یک بازه توریستی در نیمجزیره توگور رسیده اند. چرخبال می 8 روز 15 آگوست از روستای پولینا اوسیپنکا در ولایت خبرس به پرواز خسته باید در نزد یک کل در توگور می نشست. علت سقوط چرخبال هنوز معلوم نیست. خبرگزاری دولتی تاس گزارش داد که در این چرخبال گروهی مدیران ارشد یک شرکت روسیه با جزیره های شانتر سفر داشتند. ادامه خبرها. مطبوعات ژاپن می‌نویسد که سروزیر این کشور شینزو آبه ماه اکتبر از همه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان بازدید می‌کند. این نخستین سفر رسمی رهبری حکومت ژاپن به آسیای مرکزی از آگوست سال 2006 به این سوست. 9 سال پیش سروزیر وقت ژاپن یونیتی رو کوئیتزومی از قزاقستان و ازبکستان بازدید کرده بود. بانک ملی تاجیکستان فروش نقلات اضافیش را ادامه می‌دهد. در اعلان نوی بانک ملی 19 ماشین 11 ماشین سبوکراو و 8 ماشین مخصوص به فروش گذاشته شده. گفته می‌شود که تنها نهادهای مالیوی حق خریدن ماشین های مخصوص اینکاساتوری را دارند. بانک ملی بعد تبدیل رهبرانش در ماه می سیاست صرفه مبلغ ها را پیش گرفته است و حالا در این نهاد اساسی تنظیمگری بازار بانکی تاجیکستان اختصار شتا نیز ادامه دارد. بنابر این برنامه قرار است تا 1 سپتامبر در دستگاه مرکزی بانک ملی تاجیکستان تنها 492 کارگر و در شعبه های منطقه اش 306 نفری دیگر بمانند. ادامه خبرها. سروزیر عراق حیدر عبادی جهت اصلاحات نظامی دادگاهی این کشور امر داد. پارلمان در اول هفته با اتفاق آرا نقشه اصلاحات عبادی را قبول کرد. این نقشه اصلاحات با استقبال گرم هزاران عراقی که روز 14 آگوست با کوچه ها ریختند روبرو شد. تظاهرگران پرچم های عراق در دست از عبادی ستایش و از سیاستمداران دیگر را انتقاد میکردند. نقشه عبادی برخی شاخه های حکومت و تقسیم منصب ها بر اساس کوته ها بین مذهب ها و حزب ها را از بین برده، تحقیقات فراگیری پرونده های فساد را از سر می گیرد و به سروزیر صلاحیتی بر کناری ولیان ولایت ها را می دهد. ولی یک شاخه دولتی که در این نقشه شامل نبود نظام دادگاهی بود. یک گروه فعالان پروسلاوی روز 14 آگوست چند محصولی دست یک هیکلتراش معروف زمان شوروی را همچون توهین به دین تخریب کرده هم پلیس چندی از حملگران را بازداشت کرده ولی مدتی پس بعدی گرفتنی بیاناتشان جواب داده است. یلینا کرنیوا سخنگوی مرکز هنری منش گفت مردم خشمالود به نمایش آمده چند اثر هیکلتراش بدیم سیدو را که به منش تعلق داشت خراب کردن چند اثر پورا خراب شده است. پایان اقتباس. فعال پروسلاوی دیمیتری تساریانوف معروف به تخلص دیمیتری انتیو گفت نمایشگاهی هیکل هایی که ما نمی بینیم چند اثری به گفته اون نامناسب در باره ایسای مسیح را نیز در برمی گرفت و مسخره نسبت به ایسای مسیح و شخصیت های مقدس بود. در این نمایش آثار هنرمندانی نانکنفورمیستی زمان شوروی که در آن نمایششان ممنوع بود به تماشا گذاشته شده است.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
شنونده عزیز مجله خبری شنبه 15 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی این برنامه صبح یک شنبه 16 آگوست تکرار هم پخش می‌شود. حالا نگاهی می‌افکنیم به سرخطی گزارش‌های این نشر مجله. ناراضگی ساکنان سلزده درواز از نقشه کوچاندن آنها به دنگره بیعت رهبری القاعده به رهبری نوی طالبان چی می دهد؟ راه حیات تاجیکستان را ترمیم می کنند. نقشه باسازی راه دوشنبه جرگتال خانه جنرال آسایشگاه شد. سرنوشت منزل غفار صدای در کلاب و یاد از قاری یوانی آوازخانی که چشم نابینا ولی دلی بینا داشت. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. یک گروهی ساکنان سلزده ناحیه درواز شکایت دارند که مقامات میخواهند آنها را علی‌رغم خواستشان به ناحیه دنگره بکوچانند. بر اضافه مقامات با پیشنهاد تنها مکان زیست در دنگره ساختن منزل همگی 7 خانواده از 10 خانواده سلزده را به دوش خود گرفته است. اما 43 خانواده باید منزل های نو در دنگره را از حساب خودشان بسازند. اینها خانواده های هستند که در ماه ایول بر اثر آبخیزی شدید از منزل های خود محروم شدند. موضوع را از دوشنبه همکاری ما شعلای گلخواجه پیگیری و گزارش کرده است.
تصمیمی با نویه دنگره کوچونیدن سکنان دو روستای سلزده نویه درواز برخی آنها را ناراضی کرده است. در دنگره برای هر یک اویله موجر شده 8 سوتیق زمین جدا شده باید علاقه تو ششمی نویه بریسول جاری خونه ها سخته و مورد استفاده قرار بگرند. سید بحران عبدالرحمنزاده رئیس نویه درواز روز 15 آگوست به رادیو آزادی گفت پس از افت طبیعی در روستای خورگ و اوباغین جماعت ویشخرب نویه درواز دیگر هیچ امکان زندگی کردن وجود ندارد و از این خاطر باید 64 خانواده از آنجا و یه دنگره کوچ بندند. او افزود
نه نفر کلان ورون شدگیان پره خود سختین خونهاشون رفیزه فوندمنتاشون برداشتن در خشداخی چهارسدهی جماعت لولازاری نوه دنگره هر نفر اختیمان ورون شدگیره امروز بعد دیابت از حساب اگنتی ذخیره‌های دولتی 50% هم مسائل چفتونش نمیذارن تقسیمشون میکنیم.
اما 43 خانواده دیگر که از سیل آسیب زیاد ندیدند ولی به دلیل نبود راه و مکتب در محل کنونی زیستشان نیز برای خط مهاجر شوی شامل شدند با گفته مقامات باید خانه های نوی خود در دنگره را از حساب خود بسازند. سید بحران عبدالرحمن زاده رئیس نویه درواز میگوید
خونش آباده بکنه دور زمین دست دیوال کنه پوشونه زندگی کنه جوی خند نازنین نمیشه باش شرط همه که بیان سیب گیره برای پوشش باید ما برای اکنیم.
جناب عبدالرحمنزاده افزود با وجودی آنکه همه خانواده های این دو دهه برای گرفتن زمین در نویه دنگره روزیگی داده امضا گذاشتند اما اکنون برخی از آنها در بنیاد منزل از حساب خود سرکشی و تنبلی میکنند. این هم در حالی است که به گفته سید برهان عبدالرحمنزاده شرایط زیست در نویه دنگره خیلی بهتر است و آنها در آنجا با آب و نیروی برق بونگوی تیبی و مکتب سیاوشانه و همچنین رای منفر شده تامینند. اما احتمشو دولتوف رئیس جماعت دهات ویشخرب نویه درواز میگوید مردم و امکان مالی مستقلانه ساختن منزل در نویه دنگره را ندارند و از این خاطر سراسیمه و مجبور کردن آنها از روی انصاف نیست.
زمین دادن و مشکلات برای ساختن خانه مبلغ کلان در کار این مسئله را نه از میزن در کار نه را مخصن در کار مقصد نیستی اون مردم مبلغ در اینجا پرتایی و دوه خانه بسازی اون مردم که مدامه که اما مبلغ شرایط این امکانیت همون تا همون دوره را ساختن نداشته باشند.
در پای سیل ماه ایول در دهه های دره ویسخر و روستای کورگوادی جماعت ویشخر و نویه درواز 16 خانواده از منزل استقامتی محروم گشته، 3 پلی ماشین گذر، 4 پلی پیاده‌گرد، ویرون و ولنگار و 27 کیلومتر را خراب کردید. گفته می شود بنابر آن که خانه های این مردم در جای خطرناک واقعند، برای آنها در دنقره زمین جدا کردند. حیدرشاه اکبر رئیس سابق نویه درواز تصمیم کوچونیدن همه ساکنان دوده‌ها را نادرست می داند. او می گوید
فرض کنیم خانواده است که 6 هفته بچه داره، از وقتی که بجای مشکل شما است ممکن که می خواهند که قسمتش بیان فرض به جا اون ساز کنم دیگه شما جا شما آماده وای کنند. اگر اون موضوعی که هی جای گفته اگر حاضر اون بخیزد مکتب از وای می رود با یک دهه دیگر است، او دهه مجبور می شود که از نبدن مکتب خیز و دیگه دره خالی می شود دیگه.
با این همه حالا چند خانواده ای که بر اثر آفت طبیعی ضرر جدی دیدند در دهه 400 نوحه دنقره موقتا در خیمه ها جای داده شدند. در پی سیل آفت طبیعی روزهای 16 تا 23 ایول در شرق تاجیکستان 8 نفر به هلاکت رسیده، 5 تن دیگر بی‌نامو نشان شدند. این سیل خرابی آور به اقتصاد تاجیکستان هم خسارات سنگین وارد کرده است که به قول مقامات رسمی به 600 میلیون سومانی معادل تقریبا 100 میلیون دلار میرسد. شهلا گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه. شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری را با گزارش درباره افغانستان ادامه می دهیم. رهبر نوی طالبان ملا محمد اختر منصور از بیعت رهبری القاعده ایمان زواهری که میتواند به تحکیم امکانات او در مبارزه ها برای رسیدن به رهبری این گروه جنگی کمک کند استقبال کرده است. ملا منصور در حال به رهبری طالبان میرسد که گروه دیگری جنگی دولت اسلامی تلاش دارد به داخل افغانستان راه یافته طالبان را در پایگاه اصلیش تنگ کند. در این اواخر طالبان با موجی به صف دولت اسلامی پیوستن اعضا و هوادارانش روبرو شده است. حکمت الله اعظمی تحلیلگر مسائل گروه های تندرو در افغانستان بیعت رهبری القاعده با رهبر نوی طالبان را بیعت دو گروه ضعیف شده از ناچاری می نامد.
اعلان بیعت رهبری القاعده با اختر محمد منصور برای نفوذ اختر محمد منصور سر طالبان یک قوت خود بخشید، مگر مسئله مهمی هستند که چطور طالبان توانستند که این را قبول کنند. به خاطر که القاعده نه تنها در افغانستان فعال هستند و نه تنها دشمن افغانستان است بلکه دشمن پاکستان هم است. ما فکر میکنم که اختر محمد منصور ای اجازه داشتن از پاکستان تا که امی بیعت قبول کنه، به خاطر که ای به نفع اختر محمد منصور است و غیر مستقیم به نفع پاکستان هم تمام شده میتونه.
شبکه تروریستی القاعده که در پاکستان پایگاه دارد نیز با رقابت‌های افزاینده با دولت اسلامی در مورد نقش رهبری در میان گروه‌های جهادی جهان روبرو می‌باشد. دولت اسلامی قلمروهای بزرگی را در سوریه و عراق اشغال کرده، ظاهراً جای القاعده را همچون شبکه جذاب برای هزاران داوطلبی به اصطلاح جهاد از سراسر جهان می‌گیرد. در پس منظر چنین کاهش یافتن نفوذ القاعده ایمان زواهری چند روز پیش با رهبری نوی طالبان بیعت سپرد. این اقدام طوری به نظر می رسد تحکیم ائتلاف این شبکه تروریستی با طالبان را در مقابل چالش های نو به هدف دارد. و آن هم در حالی که ملا محمد اختر منصور در داخل جنبش طالبان نیز با مخالفت های زیاد دوچار شده است و برخی از رهبران ارشد این گروه جنگی که علیه حکومت کنونی افغانستان می جنگد تا حال از سپردن بیعت به رهبری نوی طالبان سرپیچی می کنند. یک عامل عمده ای که طالبان القاعده را مجبور به اتحاد میکند با باور کارشناس افغان حکمت الله اعظمی همین تهدید دولت اسلامی است که الکی در پایگاه های سنتی این دو گروه جنگجو سر بالا میکند.
طالبان با داعش به حیث یک دشمن میبینه و همچنان القاعده ماموتو. ما فکر میکنم یک کامن نمیست، یک دشمن مشترک هستن برای القاعده و طالبان. ما فکر میکنم که کاملا یک چیز هستن که القاعده و طالبان را نزدیک میسازه.
طالبان یک گروه تندروی مذهبی است که در میانه های سالهای 90 به میدان آمد و از سال 1996 با تنگ کردن نیروهای حکومت برهان الدین ربانی بر رهبری احمدشاه مسعود کابل را تصرف کرد. طالبان به دنبال از تأسیس امارت اسلامی افغانستان خبر دادند و تا سال 2001 بر این کشور حکومت راندند. بعد حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 طالبان از سپردن رهبری وقت شبکه القاعده اسامه بن لادن و دیگر افراد گمانبر در تشکیل و انجام آن حمله های خونین به آمریکا سرپیچی کرد و یک ائتلاف گسترده بین المللی تحت رهبری آمریکا عملیات جهانی ضد ترور را بر ضد طالبان در افغانستان آغاز کرد. در نتیجه رژیم طالبان علکه در پایان همان سال 2001 از کابل رانده شد. ولی جنگیان طالبان همراه با گروه های دیگری تندرو با مقاومت مسلحانه علیه نیروهای ائتلاف و ارتش حکومت نو افغانستان ادامه دادند. حالا حکومت افغانستان تلاش دارد با طالبان پشت میز مذاکرات صلح بنشیند. به این منظور در قطر دفتر سیاسی طالبان نیز باز شده است و بنا به خبرها ماه ایول در اسلام آباد پاکستان بین نمایندگان حکومت افغانستان و رهبران طالبان نخستین مذاکرات روبرو هم دایر شد. در همین میان طالبان تصدیق کرد که اساسگذار و رهبر این جنبش ملا محمد عمر هنوز دو سال پیش از عالم چشم پوشیده است. به دنبال اعلان شد که ملا منصور به عنوان رهبر نوی طالبان برگزیده می شود. اما این تصمیم باعث جدایی در بین رهبران ارشد این گروه جنگی شده است. برخی آنها علکه به دولت اسلامی بیعت سپردند و طرفدارانشان حالا در برابر نیروهای دولتی افغانستان علیه همسنگران سابق خود از طالبان هم می جنگند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
در ادامه مجله خبری برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. مقامات دوشنبه برای انتخاب شرکت های داوطلب جهت تحقیق و لایحه کشی یک راه مهم که کشور را به قرقیزستان میپیوندد آزمون اعلام کردند. با گفته مقامات در صورت تعمیر و بازسازیش راه وحدت جلگتول ملجه قرقیزستان به تجارت منطقوی، آفریدن جای های کاری، کاهش وقت و قیمت انتقال مال و کالا، امنیت حرکت در راه ها و در مجموع به بهتر شدن زندگی ساکنان نواحی سری راه مساعدت میکند. هدف دیگر این برنامه البته رهایی تاجیکستان از بنبست کمونیکاسیونی است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
ابراهیم رجبزاده نماینده گروه اجرای برنامه های انشاءاتی گیدرو انرژتیکی تاجیکستان روزی 11 آگوست به رادیو آزادی گفت خرج و تحقیق کشیدن لایحه ترمیم و بازسازی راه از حساب بودجه دولت صورت می گیرد.
حاضرش با کوفتکوی لایحه کشی از حساب بودجه دولت مملکت. حاضرش با ما لایحه تهیه میکنیم بعد پیشنهاد میکنیم خو سرمایه گذاری خارجی باشه خو وطنی بعد ساختمان سر میکنیم.
بر اساس پیشبینی های متخصصان تاجیک کارهای تحقیقاتی و تهیه طرحی را باید تا نیمه سال 2016 به انجام برسد و شرکت های راهسازی و لایحه کشی که به این طرح رغبت دارند باید تا 20 آگوست به گروه اجرای برنامه های انشاءاتی گیدرو انرژتیکی سند های شرکت در آزمون را پیشنهاد نمایند. به گفته ابراهیم رجبزاده در آزمون برای همه باز است و شرکت های داخلی و خارجی که تجربه تحقیق و لایحه کشی راه ها را دارند می توانند در آزمون شرکت کنند. در مرحله اول قطعه 86 کیلومتری را ترمیم می شود که بخشی از شاهراه دوشنبه رشت جرگتال، یک راهی دارای اهمیتی بین المللی بیشتر از 400 کیلومتری در تاجیکستان است. راه مذکور امکان می دهد انتقال مالی تاجیکستان بدون عبوری قلمروی ازبکستان از طریق قرقیزستان به قزاقستان و سپس به روسیه و اروپا زیادتر شود و در آینده راه آهنی هم در این سمت بکشند. قسمتی زیادی از شاهراه دوشنبه رشت جرگتال را با کمک بیشتر از 60 میلیون دلاری بانک آسیای رشد و دیگر مؤسسه‌های بین‌المللی هموارو ترمیم کردند، ولی قسمت از این راه که از شهرک آبی گرم شروع می شود و تا ناحیه نوراباد می رسد هنوز راهی ناهموار و سنگی است. امرولو صاحبوف یک ساکنی ناحیه وحدت که چند پیش به رشت سفر کرده است می گوید در این قسمتی راه وقتی زیادی صرف می شود و اگر ماشینتان خوب نباشد از طریق آن حرکت نکنید. عین زمان به گفته بانک آسیای رشد بعضی از قسمت های راه دوشنبه وحدت رشت جرگتال در نتیجه فلاکت های طبیعی خراب شدند. گذشته از این زیاد شدن حرکت نقلیات هم پیش از مهلت وضعیت قسمت های از راه مسکو را بدتر کرده است. ولی با وجود این به حساب متخصصان بانک آسیای رشد این راه امکان داده است تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و قرقیزستان از 27000 تن سال 2006 به 250000 تن در سال 2015 برسد. در این مدت تبادل مال و کالا بین چین و تاجیکستان از 14000 تن سال 2006 به 1 میلیون تن در سال 2015 رسیده است و از این راه 0.5 میلیون تن مال و کالای چینی به افغانستان رفته است. با گفته متخصصان تا سال 2008 سطح اسفالتی 75% راههای اتومبیلگرد تاجیکستان قسمان یا کاملا از بین رفتند و سرعت حرکت این ماشین ها در تقریبا 50% راهها فقط 35 کیلومتر در یک ساعت را تشکیل می داد. حکومت تاجیکستان می گوید در طول سالهای استقلال 1700 کیلومتر راههای نو ساخته است و یا راههای کهنه را ترمیم کرده است و عزم دارد بر اساس استراتژی ملی نقلیاتی تا سال 2025 با خرج تقریبا 900 میلیون دلار 4165 کیلومتر راهی نو بسازد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ادامه مجله خبری ادامه گزارش ها از تاجیکستان، منزل جنرال غفور میرزایف معروف به غفور سیدوی در شهر کلاب را به مرکزی سلامتی تبدیل می دهند. این حولی باشکوه 9 سال پیش در پی محکوم به حبس ابد شدن فرمانده سابق گارد پرزیدنتی به فایده دولت مصادره شده در اختیار دانشگاه کلاب قرار گرفته بود، اما بعد بنیاد بنای 7 خبته جدید برای این دانشگاه قرار شد که منزل غفور میرزایف را به مرکزی سلامتی تبدیل دهند. از کلاب خبرنگاری آزادی محمودجان رحمتزاده گزارش می دهد.
خانه غفور میرزایف فرمانده پیشینی گارد ریاست جمهوری و رئیس پیشینی اوجنسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان در شهر کلاب به آسایشگاه تبدیل یافته است. این بنا بعد از بازداشت و زندانی شدن میرزایف در سال 2006 به اختیار دانشگاه دولتی شهر کلاب گذاشته بود و رهبریتش در اول قصد داشتند که آن را به کتابخانه الکترونی تبدیل دهند، اما بعد از ساختمان بنای 7 آشونه در محل دانشگاه دولتی کلاب این نقشه حذف شد و معماران گفتند که بنا بیشتر به آسایشگاه موافق است. شرافت خدایداد و معاون رهبر دانشگاه دولتی کلاب روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت کارهای ساختمانی در خانه سابق غفور میرزایف و حالا بنای نو آسایشگاه تقریبا به پایان رسیده و احتمال در جریان سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به کلاب مورد بهره برداری قرار گیرد. انتظار می رود که آقای رحمان تا 1 سپتامبر سال جاری به کلاب رفته در جشن 70 سالگی دانشگاه دولتی کلاب اشتراک کند و همدرسی صلح امسال را با دانشجویان منطقه گذراند. خدایداد و می گوید در آسایشگاه نو شرایط استراحت و اینچنین تبابت به راه مانده شده است که نه تنها دانشجویان و استادان دانشگاه کلاب بلکه افراد دیگر نیز می تواند از آن استفاده کند. با قول مصاحبه ما بعد از فعال شدن آسایشگاه هر آموزگار حق دارد به پول 12 روز در آنجا استراحت کند. برای دانشجویان دانشگاه دولتی کلاب خدمات با نرخی نسبتاً ارزان‌تر پیشنهاد می‌شده است. خانم خدایداد و افزود
چیزی مرکز سلامتی باید شما برای که نوسایشگاه مناز چیل خونه داره جوش در تای خوبگو که هست جوش مثال بر هوا نیست، شرایط خدمت رسانیش خوبه هست، جوش موفق نیست. اگر این نوسایشگاه را اونجا بکچونیم جا مرکز سلامتی شود اینجا خوبگومون با چیل خونه دیگه زیاد میشه.
غفور میرزایف فرمانده پیشین گارد ریاست جمهوری، سابق رئیس اوجنسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و سابق پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان سال 2005 بازداشت و بعد از یک سال از سوی دادگاه عالی به حبس ابد محکوم شد. ژنرال سابق با اتهام قصد تشکیل تبادلات دولتی، خرید غیرمجاز سلاح، سوء استفاده از مقام خدمتی و دیگر جرم‌های وزین گناهکار دانسته شده است. مقامات میگوید غفور میرزایف در شهر کلاب در مکان خانه بنیاد کرده بود که آنجا قبلا میدانچه ورزشی و باغ دانشجویان بوده است. خودی میرزایف تا شروع جنگ شهروندی در دانشگاه کلاب به حیث استاد ورزش شاگردان را تعلیم میداد و این میدانچه بود که آنجا به دانشجویان تمرین میکرد. دادربک سیدعلیو که زمان شوروی در دانشگاه دولتی کلاب به حیث آموزگار کار میکرد به رادیوی آزادی گفت که در کدام زمان پدر میرزایف در محله میدانچه ورزش خانه داشته است و مقامات بر عوض منزل دیگر خانه آنها را گرفته قلمرو میدانچه را وسیع کرده بودند.
زیرا خونه هم اولای هم خانواده و پاسته دوشون زهی میکردن میزوی پا کردن سالها هم اینجا کچوندن به دیگه طرف شهر بودن زیرا بکنن زلبا خدن به چطور دادن و در وقت به این بینید چروشون را سختن یا که با هم حقیقت آزی عدالت را در قرار کردن.
زیمنان بجز از غفور میرزایف از این خاندان یک زمان پرنفوذ کلاب با سه تن دیگر در محبس به سر میبرند. برادری او عبدالرسول میرزایف و پسر داماد خواهرش عایشه میرزایف نیز به دنبال بازداشت غفور میرزایف بازداشت و با مهلت‌های طولانی محکوم به زندان شدند. بعد از این حکم بخش اعظمی از ملکیت‌های غفور میرزایف مصادره گشته، عمارت‌های ساخته او به اختیار دانشگاه و کتابخانه و مؤسسه های دیگر سپرده شدند. 8 قانون عفو که در این مدت به تصویب رسید با حکم این جنرال سابق تأثیر نگذاشته است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلوب.
تصمیمی با آسایشگاه تبدیل دادن منزل جنرال غفور میرزایف در کلوب و در پایین مجله خبری یک گزارش فرهنگی از جنوب تاجیکستان، خانواده هنرمند خلقی تاجیکستان تقوی مراد خوشوقتوف مشهور به قاری یوانی میگوید که بعد آوردن ده ها اسباب موسیقی و سر و لباس صحنوی آوازخوان از آثارخانه ناحیه به منزل زیستش احساس میکنند که قاری یوانی را دوباره زنده کردند. مقامات آثار قاری یوانی را در حال به خانواده اش دادند که آثارخانه محلی تخریب شد و معلوم نیست که بنای نوی آن کی ساخته میشود. قاری یوانی در زمان شوروی با خواندن ترانه‌های مردمی و مذهبی در بین مردم شهرت زیاد داشت. گزارش خبرنگاری آزادی آرزوی کریم را از ناحیه یوان می‌شنویم.
از مرگ تقوی مراد خوشوقتوف این آوازخوان نابینا که صدای کم نظیر داشت 14 سال سپری شد، اما ترانه های قاری یوانی در همه این مدت از فاند طلایی رادیوی تاجیکستان و از ماشین های مخلصانش همیشه بلند صدا می دهد. قربانای اوچلده و همسری 65 ساله قاری یوانی لباس های صحنوی او را با محبت نوازش می کند.
همیشه در یاد خیالمون هست فقط. ما حاضر وایر این سال 14 سال شده رفته سی بر میگم که حاضر ما قتیمون نمیگم در دل منم که وای از دنیا گذشته که.
قربانای آچلده و برای آوازخوان مشهور 10 فرزند تولد کرده است. 2 فرزند دیگر از همسر دوم این آوازخوان به دنیا آمده است. میراث هنری ثبت شده تقوی مراد خوشوقتوف زیاده از 600 ترانه را در بر میگیرد، اما نزدیکان و شاگردانش میگویند که بنابر شرکتی از حد بیشتر در توی معرکه ها صدها ترانه دیگری او ثبت نشده مان. قاری یوانی روز 8 می سال 2002 در زادگاهش ناحیه یوان درگذشت. مخلصانش او را با نوای بهترین ترانه‌اش من آن ابرم به خاک سپردند.
من آن ابرم که می آیم دیدار یو
با آنکه تاقای مراد خوشوقت هم نابینای تام بود، نزدیکانش میگویند ناقل های برقی که آوازخوان 14 سال پیش به دست خود تعمیر کرده بود تا امروز به این خانواده خدمت میکنند. صلاح‌الدین عبیدالله دیرکتور خانه فرهنگ و هنر ناحیه یوان و یکی از شاگردهای تاقای مراد خوشوقت به رادیو آزادی گفت که استادش نه تنها خونیاگری ناتکرار بلکه یک مرد زمینی کامل بود و اگرچه نابینا بود ولی همه را به چشم دل میدید.
وی از مادر همین خیلی یک شخصیت کامل به دنیا آمده بود، حسیاتی بلندی درکنی داشتن. اون کس با بالای بوم میبر آمدن، آنتن های تلویزیون رو درست میکردن یا که مانگتفون های خرطگی و همین چیز رو خودش تعمیر میکرد، هرچند که استاد یگان ضرر نمیدیدن. خیلی
از 12 فرزند قاری یوانی تنها اکمل خوشوقت و 27 ساله کسب پدر رو انتخاب کرده است. او میخواهد ترانه های نسروده پدرش رو به اتمام رساند. اکمل خوشوقت میگوید
میخواستن که برداشت تابوت با خالصان برن بالای سرشون رفت شدن روی پدر را غم‌انگیز چهره داشت وقتی که شکویدن. بعدی که ما گفتم پدر جان دعوتت که ما دوم دهنده پس کسب شما باشم، وقتی در چهره شون نگاه کردم در چهره شون خیلی تبسم پیدا شد.
قاری یوانی با حروف برایل آشنا نبود و ترانه هایش را در قرائت دیگران از یاد میکرد و موسیقی میبست. تقای مراد خوشوقت تا که سال 1949 از مادر نابینا به دنیا آمده بود، دهان نابینای دیگر را که آواز شیرین داشتند برای هنرنمایی در نزد مردم تکان داد. دوره معروفیت قاری یوانی که به سرایدن ترانه های مردمی و مذهبی شهرت یافت به سالهای 1970-1990 راست می آید. در آن دوره ترانه های او پیوسته از رادیو و تلویزیون پخش می شدند، تویدارها می خواستند ما از همین آوازخوان معرکهشان را آباد کند. تقای مراد خوشوقت در سال 2002 از بیماری قلب وفات کرد. حکومت ناحیه یوان همساله مراسم یادبود قاری یوانی را در دایره یاران و نزدیکان و هواداران ترانه هایش برگزار می کند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
ای دریا جاله ای بیا، ای دریا جاله ای، ای پیشکست سری چلا، ای پنجا سال جانه.
یاد از قاری یوانی، آوازخوانی که چشم نابینا ولی دل بینا داشت و در لحظه پایانی برنامه سرخط اخبار مهم روز را یادآور می‌شویم. وزیران خارجه روسیه و ایران روز دوشنبه در مسکو ملاقات میکنند. در تیراندازی ها در شرق اوکراین 3 تن از مردم ملکی کشته شدند. در سریپولی افغانستان 5 گومبر در نشر ویدیوی لاتوکوب را بازداشت کردند و سروزیر ژاپن ماه اکتبر به تاجیکستان سفر میکند. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان این نشریه مجله خبری. این برنامه ما صبح یکشنبه 16 آگوست نیز تکراراً پخش می شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.